بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی بشم دو نکته رو بگم. یکی این است که شنبه درس هست، چهارشنبه و شنبه هر دو درس هست، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه به مناسبت ایام شهادت بانوی اسلام درس تعطیله و جلسه هم در مدرسه امیرالمؤمنین همون ساعت 11 داریم انشاءالله و رحمان. نباید دیگه از سر ته این چند روز تحصیلی بزنیم، شنبه و چهارشنبه درس هست انشاءالله. و اما نکته دوم این است که ما یه مجلس به اصطلاح توسلی داریم روزهای پنج شنبه ساعت 11 معمولا. فکر کردیم اینو هدفمند ترش کنیم، انداختمش به صبح ساعت 8 تا 9، یک ساعت طول میکشه، یه ربع ساعت دعای توسل، یه ربع ساعت هم عزاداری به اصطلاح ذکر مصیبت، نیم ساعت هم من یه تفسیر تازه انشالله پرباری میخوام هفتگی شروع بکنم و بالاخره یه پذیرایی مختصری هم مجبوریم بکنیم با حکم اجبار. همه میتوانن شرکت کنن انشالله، ولی سعی کنید از سر ساعت 8 تأخیر نیندازید. میدونید در مجالس قرآنی انسان باید به حکم لا یمسو الا المطهرون پاک باشه، هم با وضو باشه هم با توبه باشه، که بتونه به عمق آیات الهی برسه. و اینو به یه عنوان تجربه تون عرض میکنم. من هرچه کار قرآنی کردم بالحس و العیان نورانیت عجیبی در زندگی دیدم در تمام جهات، باعث موفقیت و پیشرفت انسان میشه در جهات مختلف و واقعا نورانیتی داره کار قرآنی. به هر حال فکر کردیم باز این کار قرآنی رو داشته باشیم و رو هفته یک روز باشه، منتها یه بحثی باشه فشرده پربار که بتواند جانشین دوست رو درس بشه. و این هم نکته دوم. اما بریم سراغ بحث اخلاقی امروز، حدیث هفتم از باب اول از ابواب آداب العشره، هشت رسمی، سر هشت شروع میشه، سر نو هم تمام میشه. مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام از همین فردا. شما مثل که شک دارید در مسائل. نه، از فردا شروع میکنیم دیگه، تصمیم گرفتیم. بله انشاءالله و رحمان، امیدواریم که خداوند به هممون توفیق بده. میخوایم من بیشتر سراغ مسائل تربیتی قرآن بریم به خاطر نیاز شدیدی که در این عصر و زمان هست. اما حدیث هفتم از باب اول از ابواب احکام العشره، راوی حدیث شخصی است به نام خیسمه. خیسمه در رجال به چند نفر اطلاق شده، بعید نیست خیسمه ابن عبدالرحمن باشه، چون هم از اصحاب امام باقر بوده هم از اصحاب امام صادق علیه السلام، و این حدیث رو هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حدیث پرباری است. پیامی است که امام صادق علیه السلام به همه شیعیان و دوستان در زمان خودش و در تمام زمانها الی یوم القیامه داده، دستور داده هفت چیز رو شیعیان ما رعایت کنن اگر میخوان رضایت ما رو به دست بیارن. فرمود ابلغ موانی موالینا السلام، ای خیسمه به دوستان ما سلام برسون و اوسهم، سفارش کن اونا رو به هفت تا چیز، و اوسهم به تقوی الله، اول تقوای الهی. تقوا به عبارت ساده یعنی احساس مسئولیت کرده. آدمی که بی تفاوتی در مقابل مسائل بی تقواست، اما آدمی که احساس مسئولیت الهی میکنه آدمی است با تقوا. سفارش کن اینا تقوای الهی داشته باشن، احساس مسئولیت کنن، پریز از گناه کنن، انجام وظیفه کنن. و العمل صالح، دومین سفارش اعمال صالح. این کلی، دو تا دستور کلی، تقوا، عمل صالح. بعد حضرت در اون پنج تای باقی مونده انگوش روی جزئیات میذاره. و ان یعود صحیحهم مریضهم، ان یعود عیادت کنه، سالم ها به دیدن بیماران برن. چهارم ولیعد غنیهم علی فقیرهم، غنی به فقیر کمک کند. به یاد نیازمندان و فقرا و گرفتاران و مشکل داران که متاسفانه در عصر و زمان ما هم زیاد هستند، زیاد. و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، پنجم اینکه زنده ها به تشییع جنازه اموات برند. یه پیامی داره، معنیش این از مسلمان فقط زندهش احترام نداری، مردش هم احترام داری. وقتی مردش احترام داره به طریق اولا زنده او احترام داره، احترامش رو بعد از مرگ نگه داره. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، اینکه در خانه هاشون به ملاقات هم برن، بی خبر نمانند از هم، مطلع باشن از حالات هم، ملاقات کنن. این ملاقات ها باعث می شود که اینا از حال هم با خبر بشن، از افکار هم مطلع بشن، اتحادشون بیشتر بشه، در مقابل دوستان محکمتر، در مقابل دشمنان با استقامتتر بشن. آخریش بله، و ان یتفاوزو علم الدین، درباره علم دین با هم سخن بگن، مذاکره کنند، برای اینکه مسائل دینیشون روز به روز تقویت بشه. فإن ذلک حیات لأمرنا، اگر این کارها رو بکنید، ذلک ممکن اشاره به هفتا باشه، ممکن هم اشاره به همون اخیر باشه، ولی بهتران است که اشاره به همه باشه. فإن ذلک حیات لأمرنا، این باعث می شود که امر ما زنده شود. بارها عرض کردم امر در روایات اشاره به مکتب اهل بیت و مسئله ولایت و امامت، باعث میشه مسئله امامت و ولایت زنده بشود. بعد فرمودند فشرده دارم بحث میکنم. فرمودن رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای را که مکتب ما و ولایت ما رو زنده کند. و اعلمهم، اینجا خطاب به خیسمه میکنه امام، و اعلمهم یا خیسمه. این جمله آخرش یه جمله تکان دهنده است، در واقع روشدار به همه مدعیانی که ادعا میکنن ولایت اما در عملشون چیزی آشکار نیست. و اعلمهم یا خیسمه، و همشون بگو انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بالعمل صالح. بگید ما نمیتونیم به داد شما برسیم مگر اینکه اعمال صالح داشته باشید. خیال بکنید تمام محرمات رو مرتکب بشید، واجبات ترک کنید، بگید نه ما عاشق ائمه علیهم السلام هستیم، اونجا ما دستتون بگیریم، ما نمیتونیم این کار بکنیم. حالا من صالح داشته باشید، حالا لغزش هایی دارین، ما لغزش هاتون شفاعت میکنیم، مشکلاتی دارین، مشکلاتتون حل میکنیم. اما بدون مایه و بدون عمل صالح، خالی از حسنات بودن نامه عمل و پر از سیئات بودن، ما کاری نمیتونیم بکنیم. خب این حدیث امام صادق علیه السلامه. فإنّ، استدلال میکنه حضرت، فإن ولایتنا لا تنال الا بالورع. به حقیقت ولایت میخواد برسید باید اهل ورع تقوا باشید. اهل ورع و تقوا نبودید به پوسته ولایت میرسید، به مغز ولایت نخواهید رسید. و این اشد الناس عذابا یوم القیامه، این جمله آخر پیام امام صادق به شیعیان، و این اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الی غیره. از همه مردم کسی عذاب شدید تر روز قیامت که یه مسائل ارزشی رو برای مردم توصیف کنه اما خودش بر ضد آن عمل کنه، این اشد الناس عذابنه. میگوید و بر ضد اون عمل میکنه. عیب بزرگی که پیدا میکنه این کار این است که مردم در اصل مسئله متزلزل میشن. طبیبی بیاد اینجا به ایسته راجع به مشروبات الکلی و مزراتون داد سخن بده، بعد ببینیم سر سفره شراب نشسته، معلوم میشه، میگه معلوم میشه همه این حرفا دروغ بود، ضررها دروغه، درست نیست. اگه راست بود که خودش آلوده نمیشد. کسی که وصف عدلن و عمل علا خلافه، این باعث میشه که پایه اعتقاد مردم به همون احکام و عقاید هم متزلزل بشه. این پیام امام صادق علیه السلام است به همه شیعیان. سزاوار است این حدیث رو برادران عزیز در منابر، در مجالس بخوانن، تأکید کنن. بعضی ها در غفلت هستن، خیال میکنن همین اندازه که توسلی بجوین باید دیگه همه کارها رو بذارن کنار. اینا رو باید توجه داد که اصلا ولایت اگر نظرتون باشه که اون بنی الاسلام علی خمس که آخرش ولایته، میگه ولایت ولی الله قبول کنه، لتکون اعمالهو به دلالته. این ولایت برای این است که اعمالش به دلالت امام باشه و خط ارتباطی اعمال او با امام درست بشه. لتکون اعماله به دلالته. در زمانی زندگی میکنیم متاسفانه دشمنان از خارج دارن ضربه میزنن بر پایه اعتقادات و بعضی افراد بی اطلاع هم از داخل. دشمنان دارن قرآن آتش میزنن، بار دیگر قرآن آتش زده شد. یک شیش در یک کلیسا که فقط 50 نفر عضو داریم لاغی پیدا میشه. حالا یا واقعا مخبت و مجنونه یا عاقله، در مقابل چشم مردم دنیا برمیداره قرآن و بقیه خودش محاکمه میکنه که اینم نشانه بیعقلی، و بعد هم قرآن آتش میزنه بیان که از محتوای قرآن کمترین اطلاعی داشته باشه. این کار انجام میده در این مملکت، در مقابل اون هم سکوت میکنن، کلیسا هم عکس العمل مناسبی نشان نمیده، دستگاه های قضایی اونها، ما مسلمان ها هم که گرفتار اختلافات داخلی شدیم و اون وقت دیگه اینا. و بعضی هم از داخل پایه های اعتقادات مردم نسبت به امام زمان دارن متزلزل میکنن. انتظار حضرت رو ابزار مسائل سیاسی و غیر سیاسی قرار دادن. فردا مردم میگن بابا این نشانه ها رو گفتن نشد، پس اصلش درست نیست. ضربه میزنن به اعتقادات ما. ما اعتقاداتمون خط سرخمونه، امام زمان ما خط قرمز ماست. نباید از وجود مقدسش به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف و مسائل خودمون استفاده کنیم. و ما باید در این مسائل حساس باشیم، کاری کنیم که اعتقاد مردم نسبت به امام زمان روز به روز محکمتر باشه. همونطور که به ما فرمودن به این که باید انتظار بکشید، منتظر باشیم، آماده باشیم، اما تعیین وقت ضربه زدن بر عقاید مردمی، باید مواظب باشیم. حالا افراد بی اطلاع یا با اطلاع چه عرض کنم، من نمیتوانم قضاوت قطعی بکنم، ولی متوجه باشید از بیرون قرآن آتش میزنن، از درونم ضربه های دیگری است. امام صادق به خیثمه فرمود امر ما رو احیا کنید، مکتب ما رو حفظ کنید، و پیش از همه شماهایی که علم دین میخوانید و سرباز امام زمانید، برای حفظ کردن از همه اولا هستید. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم انشاءالله رحمان این بار رو به دوش بکشیم. شنیدیم در بعضی اخبار نوشته شده بود تصمیم گرفتن یه سیدی دومی در همون مسیر دو مرتبه تولید کنن. من امیدوارم دستگاه قضایی مراقب این مسائل باشه. امیدوارم رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور که ما به اونها احترام میذاریم و علاقه داریم، وظیفه‌شون اینجا انجام بدن، اجازه ندن مسائل اعتقادی ما که خط قرمز ماست بازی چه بشه. اگر عکس العمل مناسبی نشان داده بشه، این بازی ها ادامه پیدا نمی کنه و الا به بقیه چیز هم دست اندازی خواهد شد. امیدوارم همه اون بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم و خداوند توفیق عمل به وظیفه در این شرایط سنگین به همه ما مرحمت کند، با استفاده کردن از یک صلوات بر محمد آل محمد. و اما بحث فقهی که داشتیم رسیدیم به اینجا که دومین چیزی که شخص محرم باید از آن پرهیز کند مواقعت النساء و هر گونه تلذذ و تمتع از اونها بردن. بعدم رسیدیم به اینجا که اگر کسی در عمره مرتکب بشود وطی و نسا رو چه حکمی داره؟ دیدیم سه تا حکم داره. اول عمره او فاسد می شود، دوم باید قضایی به جا بیاورد و سوم هم باید کفاره بده. این در عمره مفرده با ادله محکم ثابت شد. اما در عمره تمتع چی؟ در عمره تمتع روایتی نداریم، ولیکن بعضی از بزرگان دست و پا کردن ادله‌ای برای اون گردآوری کنن. دلیل اولش رو دیروز گفتیم، گفتن من فرق بین عمره مفرده و عمره تمتع، هر دو عمره است، هر حکمی در عمره مفرده هست در عمره تمتع هم جاری است. که دیروز عرض کردیم این قیاس ظنی لیس من مذهبنا به اضافه قیاس مع الفارق. احکام ثلاثه رو در عمره مفرده اجرا کردن آسانه، اما اجرا کردن احکام ثلاثه در عمره تمتع مشکل سازه. معلوم نیست شارع مقدس این دستور در عمره تمتع داده باشه. پس چه قیاسی میکنید شما عمره تمتع رو بر عمره مفرده؟ پس دلیل اول گذشت. و اما دلیل دوم آمدن از روایت صحیحه معاویه ابن عمار که در باب 13 از ابواب کفارات است استفاده کردن. دقت کنید مضمون کلام امام علیه السلام رو نوت کنید که حدیث معاویه ابن عمار کفارات استمتاع باب 13 حدیث چهارم، اینم کفارات استمتاع و بله بله حالا اجازه بدید میرسیم اینا، من عرض میکنم. بله کفارات الاستمتاع باب 13 از کلام حدیث چند؟ حدیث 4. دقت کنید سند حدیث همش رجال معروف روشنیست، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن معاویه ابن عمار، همه ثقات و مشهورات هم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن متمتعین، سؤال از تمتع کرده. وقع على امرأته ولم یقصر، وطی نسا کرد در حالی که تقصیر نکرده. آیا این متمتع در عمره تمتع بود یا در حج تمتع؟ از کجا بگیم؟ خب این خلاف ظاهره عمره مفرده بگیم متمتع. ببینید زیدش رو بخونم تا نگید مسلمن این عمره تمتعه. فوقش این است بگیم اطلاقه و این اطلاق رو هم اشکال خواهیم کرد. ان متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزورا. کفارش یک شطوره. وقد خشیتو، از این جمله خواستن استفاده کنن، وقد خشیتو ان یکون قد سلمه، سلمه با سه، حجه انکان آلمن، من بیم این دارم که حجش باطل شده باشه. خب حجش باطل شده باشه باید از نو به جا بیاره، ستا حکم درست میشه. اول کفاره رو فرمودن، بعد سلام حج و فساد حج و لازمه فساد حج هم یاده. اینقدر خشیتو که امام میفرماید معنیش چیه؟ تازه فرضم این از همه اعمال انجام داده و لم یقصر، زادش این از بقیه اعمال انجام داده، تقصیر نکرد. آمدن گفتن وقتی امام علیه السلام، دقت کنید، آمدن گفتن اولا این حدیث مطلق، هم حج رو میگیره هم عمره تمتع، خیلی. ثانیا وقتی امام میگه بعد از آنی که اعمال انجام داده و هنوز تقصیر نکرده میترسم حجش باطل شده باشه، به طریق اولا اگر قبل از تکمیل اعمال این عمل انجام داده اون حتما حجش باطل میشه. قد خشیتو مال تکمیل اعمال است قبل تقصیر، اما اگر قبل تکمیل اعمال باشه قد خشیتو تبدیل به واقعیت فساد عمره یا حج میشه. آیا واقعا این جمله رو میشه اینطور تفسیر کرد یا احتماله؟ یعنی یه دلیل قاطعی میشه کرد رو، حالی که امام میگه قبل از تقصیر خشیتو لابد قبل از اکمال اعمال دیگه قطعا سلام حجو، و تازه سلام حجو هم بیشتر میخوره به حج، به عمره تمتع خوردنش هم تازه اول الکرامه است که کسی بخواهد به این وسیله مطلب رو تمام کنه. خب اجازه بدید، این حدیث 4 بود بهش استدلال کردن، حدیث 2 هم همین معنا رو فشرده تر میگه، به اون استدلال نکردن، ولی خون اونم از اونش همینه. حدیث 2 هم باز معاویه ابن عمار، حج تقصیر نداره؟ بله؟ بله؟ ولی در حجم تقصیر نکرده آیا حجم فاسد فاسد نمیشه؟ بعد از مواقع اگر بعد از چیز باشه، مشعر باشه، فاسد نمیشه، عاده سال آینده نداره، میرسیم در حج، این هم همونه. خشیتو به هر حال حدیث دارم بخونم، همین مضمونو میگه. عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله عن متمتع، این همون عبارت، وقع على امرأته قبل ان یقصر، چطور صاحب وسائل اینا رو دو حدیث قرار داده؟ قال ینحر جزورا وقد خشیت ان یکون قد سلم حجه. زیلش نداره که این امکان عالمن و اگر جاهل باشه چیزی برش نیست، که در زیل حدیث 4 بود این امکان عالمن و امکان جاهلن و اینها رو زید حدیث دو نداره. حدیث دو بخشی از همان حدیث چهارمه، درست؟ بنابراین از این نتوانستیم استفاده کنیم. و اما سومین دلیل میماند برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن. صلی الله علی سیدنا محمد.